بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پای هفت، حاج آقای عسکری، 9 بهمن 1402.
بحثی که ما خدمت عزیزان بودیم، بحث مکاسب محرمه بود. عرض کردیم در مکاسب محرمه، این 5 نوع مکاسب محرمه، از 5 جهت وارده بحث مکاسب و کسب های حرام. اولا عرض کردیم که منظورمون از کسب حرام، کسب حرام تکلیفیست یا وضعی؟
تکلیفی.
حالا این حرام تکلیفی ممکنه حرام وضعی هم باشن، حرام وضعی هم نباشن. فرق بین حرام تکلیفی و حرام وضعی چی بود؟ بفرمایید. البته خیلی جاها هم وارده حرمت تکلیف وضعی هم شدیم و عرض کردیم که حالا مرحوم شیخ خیلی وقت داشتی که تفکیکم قائل نشد بین حرمت وضعی و گاهی دلیل برای حرمت وضعی و گاهی دلیل برای حرمت. در مکاسب محرم این نوع اول ما از حیث مبیع بررسی کردیم که این مبیع آیا نجاستش موجبه حرمت معامله می شود یا نمی شود. جمع بندی اونم این بود که نجاست فی نفس مانعی نیست و اون منفعت مقصوده اغلاییه موضوعیت. در مکاسب محرم این نوع دوم رفتیم سراغ قصد متباین که آیا این دو سرمه اگر قصد حرامی داشتن آیا این قصد حرام موجبات حرمت معامله رو ایجاد میکرد یا نمیکرد، که اون هم در 3 شاخه بحث کردیم. یک جایی که اساساً عرفاً غالباً قصد حرام از اونها میشد و قصد حلالش خیلی کم که گفتیم اینها حتما حرام. دو اینکه قصد حلال و حرامش مساوی بود، یعنی میشد هم قصد حلال کرد هم قصد حرام کرد، که گفتیم اونجا بحث کردیم که اگر قصد حرام بکند حرامه. و همینجا ذیل او مسئله ای رو که اگر علم داشت به حرام ولی قصد حرام نداشت اون رو بحث کردیم و بحث مهمه آنی برس. و در نهایت قسم سوم جایی که شأنیت حرام داشت، شأنیت قصد حرام داشت که خصوصا مربوطه به فروش سلاح بود و ادوات سلاح بحث کردیم. در مکاسب محرم این نوع سوم چی بود؟ نوع سوم نه اینها همه نوع دوم بود که قصد حرام بود. مکاسب محرم نوع سوم چی بود؟ آها، بحث که اساسا گفتیم این از مکاسب محرم خارجه، بحث این اشیایی بود که به خاطر خصتشون منفعت مقصود اغلایی نداشت و البته این عنوان فراگیر نبود. بعدن گفت بعضی اینها علی رغم اینکه خصت دارن ولی منفعت مقصود اغلایی دارن، یعنی رفت سراغ مدی هایی که در عرف اینها ذلیل شمرده میشند مثل حشرات امثالی. در مکاسب محرم نوع 4 که اونجا دیگه بحث منفعت مقصوده اغلایی رو بیشتر باز کرد که اگر منفعت مقصوده اغلایی ملاکه، اگر منفعت مقصوده داشت ولو منفعتش کم بود، ولو منفعت که اونجا توضیح دادیم نادر، منفعت نادر در مقابل کثیر معناش چیه، منفعت غالبیه در مقابل منفعت غیر غالبیه معناش چیه، اینا رو مفصل توضیح دادیم. من مکاسب محرم نوع 4 رو برمیگشت دوباره معامله رو از حیث اون عملش مورد بررسی قرار میداد که اون معامله‌ای که داره انجام میشه بر روی چه عملی داره واقع میشه. آیا بر روی آرایشگری ایجاد میشه؟ آیا بر روی تزیین به حرام معامله میکنن؟ آیا برای تصویرگری و مجسمه سازی و این هاست؟ آیا برای نجومه؟ حالا به همین روال رسیدیم به حفظ کتاب های گمراه کننده. خب در مورد کتاب های گمراه کننده مرحوم شیخ چهار مسئله رو در موردش صحبت میکنه که عرض کردیم ترتیب منطقیش گاهی رعایت نشده. اول در مورد حرمتش بحث میکنه، حکم رو اول بیان میکنه، بعد میاد مفرداتش رو توضیح میده که کتب گمراه کننده اصلا چی هست، خود کتاب شامل چه چیزهایی میشود، آیا فقط کتاب ما بین دفتینه یا چیزهای دیگری هم شامل، و نهایتا میاد میگه اصلا حفظ به چه معناست، حفظ و نگهداری به چه، که طبیعتا باید از آخر و اول میومد، اول حفظ رو توضیح میداد، بعد کتاب رو توضیح میداد، بعد زلال رو توضیح میداد و بعدم میگفت حکمش چی. از باب این که در مسئله اختلافاتی وجود داره مرحوم شیخ در مورد حکم حرمت میگه فل جمله این حرام. در مورد بحث حفظ کتب زلال مباحث مختلفی مطرحه که حالا جلوتر عرض خواهیم کرد که اساسا منظور از حفظ چیست، آیا نگهداری است یا هر آن چیزی که باعث بشود مورد توجه قرار بگیرد ولو من نگهداریشم نمی کنم، آیا شامل کتب کتبی می شود یا غیر اون را هم شامل می شود، آیا باید گمراه کننده باشد یا اگر مطالب باطلی باشد که گمراه کننده نیست، مثلا کتاب انجیل رو ما در خانه نگهداری بکنیم باطل داره ولی گمراه کننده نیست، برای ما گمراه کننده نیست چون اصلا نمیفهمیم خیلی وقتا چی داره میگه، مردم عادی هم انجیل بخونن چه بسا بعضی از عباراتشو فقط میخونن میدونن هم باطله ولی نمیفهمن که بالاخره خلاف مبانی مثلا اسلامه یا غیر از این. آیا این خلاصه کدومش رو شامل میشه؟ چهار تا دلیل به نظرم میرسه اگه اشتباه نکنم، چند تا دو تا دلیل برای حفظ کتب زلال بیان میکنن، ببخشید شش تا دلیل. دلیل اولش حکم عقله، میفرماد که عقل حکم میکند به لزوم از بین بردن ماده و ریشه فساد و چون کتب زلال موجبات فساد فکر و عقیدن بزا عقل به حکم عقل اینها حرام، که خب حالا البته اگر این دلیل دلیل اصلی ما باشه بعدن تو مصادیق کتب زلال هم تفاوت ایجاد میکنه. دلیل دوم آیه اشتراع لحب الحدیثه و من الناس من یشری لحب الحدیث لن سبیل الله به غیره و یتخذ و حوض و اولایی که لهم اذهابون مهم، که طبق این آیه خداوند فرماد کسانی که سخنان باطل و بیهوده رو خریداری میکنن تا خلق خدا رو گمراه بکنن و آیات خدا رو به استهزا بگیرن اینها عذاب سختی در اختیار در انتظارشون خواهد بود. المسئله تو سابعه حفظ و کتب زلال حرامون فل جمله بلا خلافه کما فی تذکره و عین المنتهی. خب عرض کردیم این بلا خلاف که میگه وقتی قبل از دلیل باشه خودش دلیل مستقلی حساب نمیشه و یدل علی مضافا الی حکم العقل به وجوب قطع ماده الفساد و ذم المستفاد من قوله تعالی و من الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. پس دلیل اولمون حکم عقله که میگه باید قطع ماده فساد بشه و دلیل دوممون ذمیست که از آیه لهو الحدیث به دست میاد این دو دلیل اول. دلیل سوم آیه وجدنی بو قول الظور. دلیل چهارم روایت تو هفت. دلیل پنجممون باز دوباره روایت تو هفت و دلیل ششممون روایت عبدالملک که حالا اینا رو دیگه میخونیم. روایت قول الظور هم که خب استدلال بهش این گونه است که خداوند فرمود از کلام باطل اجتناب کنید، یکی از مصادیق قول زور کتب زلال و یکی از مصادیق عدم اجتناب نگهداری. روایت تو هفت هم که یه بخشیش بود انما حرم الله صنعت انما حرم الله تعالی از صنعت التي يجي من الفساد محض، چیزی که موجب فساد محض باشه. خب این رو قبلا هم ازش تو بحث صنعت استفاده کردیم، تنقیه منات کردیم که اون چیزی که مهمه بحث صنعت نیست، بحث فساد محضه. هر چیزی که فساد محض باشه و کتب زلالم چون فساد محض دارن اینها خدمت دارزم نگهداریشون هم حرامه. روایت قسمت بعدیش او یک به کفر و شرک فی جمعی وجوه المعاصی او بابون یوهن و به الحق، که کتب زلال یا موجب تقویت کفر و شرک میشن یا حداقل موجب وهن حق هستن. این دیگه یه مقداری نوع دلالتش با قبلی ها فرق میکنه، یعنی فساد ملاکش نیست، همین که موجب وهن حق میشود کفایت میکنه که حرام باشه. البته ما اینو قبلا هم بحث کردیم که حرام ظاهرش حرام وضعیه، تو اونجا ما فعلا داریم در باب حرام تکلیفی بحث میکنیم، لذا شاید این دلیل با ادله قبلی متفاوت باشه. والامر بالاجتناب عن قول الذور قوله علیه السلام فی ما تقدم من روایت تو اول اول. پس سومین دلیل امر به اجتناب از قول زوره و روایت تو هفت که خوندیم. بل قوله قبل ذالک او ما یقوی به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی. اما وارد روایات خاص که میشیم، روایت عبدالملکه که شخصی به نام عبدالملک خدمت حضرت میرسه و این گونه سوال میکنه که آقا جان، اینو ما تو بحث تنجیم مفصل در موردش این روایت عبدالملک رو مرحوم شیخ بحث کرده که آقا من معتاد شدم در نجوم و ستارگان، که حالا اونجا تو اون
تنجیمش بود.
آره
نفس تنجیم.
اونجا توضیح میده، میگه که به گونه ای شدم که میخوام از خونه برم بیرون باید نگاه کنم به احوال ستارگان، اگه احوال ستارگان خوب بود امروز رو خوب میبینم و میرم، اگه خوب نبود نمیتونم از خونه. حالا شبیهش بعضی ها که استخاره میکنن دیگه، اگه واقعا هم دیدم اینجوری ها در کوچکترین مسئله شون بیا بریم مثلا فلان جایی اجازه بدید یه استخاره ای و به حد اعتیادن، یعنی اصلا اگه استخاره نکنن نمیتونن اون کار رو. که حضرت فرمود که خب حالا معتاد شدی آیا طبقش حکمم میکنی؟ چون این بنده خدا هم خودش این رو عمل میکرد هم دیگران رو برحضر میداشت، میخواست بره مسافرت، میگفت این روز روز خوبی برای مسافرت نیست. حضرت فرمود که او جواب داد بله. حضرت فرمود پس اون کتاب هایی که داری و بر اساسش حکم میکنی همه اونها رو ببر و آتش بزن. احرق کتبک، که این امر اگر امر مولوی باشد که حضرت داره میفرماد که این گونه کتاب ها رو باید از بین ببرید، اما اگر امرمون امر ارشادی باشه حضرت داره به حکم عقل اشاره میکنه که عقل تو به تو میگه برای اینکه از این مهلک رها بشی باید از این خدمت لازم که کتاب ها رهایی پیدا بکنی و این گونه باید خدمت دارزم که عمل بکنی. اگر امر مولوی باشد خب یه دلیل ششمی محسوب میشه، اما اگر امر ارشادی باشد همون ارشادی به حکم عقل و دیگه دلیل مستقلی محسوب نمیشه. و قول علیه السلام فی روایت عبدالملک المتقدمه حیث و شکا الى صادق علیه السلام اینی ابتلیتو به نظر فی النجوم فقال علیه السلام اتقضی؟ قال نعم قال احرق کتبک. البته بناهن علا ان الامر للوجوب دون الارشاد للخلاص من ابتلا بالحد به النجوم. مسئله بعدی که مرحوم شیخ عرض کردیم به ترتیب اینها رو مطرح میکنه اینه که اساسا حفظ چیست؟ آیا حفظ کتب زلال مطلقا حرامه یا شرایط خاصی داره؟ ایشون میفرماد اون چیزی که از روایات برداشت میشه اینه که هر چیزی که گمراه کننده باشد اینها حرام هستند و هر چیزی که گمراه کننده نباشه نگهدارش هم حرام نیست، به خصوص روایت عبدالملکه که حضرت تفصیل داد، یعنی سؤال حضرت برای این که لغو نباشد حاکی از تفصیله، وگرنه وجهی نداشت حضرت سؤال کنه که آیا بر اساسش حکم میکنی یا بر اساسش حکم نمیکنی. حضرت میتونست بگه که همین که کتاب نجوم در خانه داری باید چیکار کنی؟ این ها روست. پس معلومه که بحث گمراهی و گمراه کنندگیش مهمه و اگه گمراه کننده نباشد لزوماً موجب وجوب اتلافش نمیشه. تو روایت تو حفم هم اینطور بود، بحث فساد محض بود که حالا اگر کتابی گمراه کننده بود ولی فساد محض نبود دیگه معلوم نیست که خدمت دارزم که، یا باطل بود ولی گمراه کننده نبود دیگه، اینا ادله‌ای که بیان شد معلوم نیست اینها رو. و مقتضى الاستفسار فی هذه الروایه انه اذا لم يترتب على ابقاء کتب الضلال مفسده لم يحرم حرام نمی شود اگر مترتب بر اونها مفسده ای نباشد. و حالا ایضا مقتضی ما تقدم من اناده تحریم به ما یجی و منه الفساد محضا. دو تا مسئله دیگری رو بعدن مطرح میکنه مرحوم شیخ، میفرماد که خب پس اگر جایی یک سری این کتاب ها باشند که برای آیندگان مسالهی داره، مثل خیلی از کتاب های نجوم که برای آیندگان مصلحت هایی داره، فایده هایی داره، علم نجوم رو گسترش میده، یا حتی برای اینکه مثلا بعضی از کتب آسمانی که درش تحریف شده علی رغم اینکه گمراه کننده است ولی میشه بعضن ازش استفاده ای کرد که مثلا بشارت به نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کتب اونها هم بهش اشاره شده. خب وقتی کتابشون از بین بره، یا الان مثلا خب کتب اهل سنت که خب موجب مطالب خیلی انحرافی است ولی خیلی از استدلال هایی که ما برای حقانیت شیعه داریم از کتاب های خود این هاست، مثل فرض بفرمایید که القدیر که مرحوم علامه امینی از کتب این ها اومد و این تمسک رو که خب این یه روایتی در امسال رفته بودم حرم حضرت امام رضا علیه السلام در صحن سقاخونه از عایشه نقل کرده بودن رو دیوار حک شده و توجهم رو جلب کرد توی این دری که میره به سمت مهمان سرای حضرت، اونجا یه روایتی از عایشه در برای امام رضا علیه السلام نوشته که خب خیلی جالب بود این روایت. عایشه
برای
از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی در مورد امام رضا علیه السلام نوشته. یا مثلا بله فکر کنم همین بود. این راویش خلاصه این خب بگم بند خدا
زبانه
نمیچرد. یا مثلا روایتی که داره در فکر میکنم صحیح بخاریه که میفرماد که حضرت در مورد امیرالمومنین فرمود که بله انا سید الاولین و الاخرین و علی ابن ابی طالب سید الوسیین و اخی و وسیعی و وارثی و خلیفتی اعداؤه اعداء الله حزبه حزب الله اولیاؤه اولیاء الله یه همچین روایتی. خب اینا خیلی روایات مهمی. خب حالا این کتاب بخواد رو چی کار بکنیم؟ از بین ببریم یا نه؟
اهلش دیگه. یعنی اینجا دو مسئله داره، یکی اینکه خود کتاب فی نفس حکمش چیه، یکی اینکه دست کی باید باشه، یعنی خوانندش کی باشه.
حالا عرض کردم دیگه، اول بحث حفظش رو مطرح میکنه و بعد بحث خود کتاب رو هم مطرح میکنه که این کتاب چیه. یا اگر وجود مصلحت نادری باشد، یعنی اینها مصلحت نادری داشته باشد، اینها نمیتونیم قاطعا به حکم از بین بردنش ملتزم میشه. نعم نعم یعنی استدراک از قبل. اگر ما قائل به حرمت شدیم المسألة الموهونة او المحققة النادرة لا اعتبار لها، درسته ما قائل به تفصیل شدیم، ولی قائل به تفصیل شدیم نه هر مصلحتی که موهونه بگیم انشاءالله به درد آیندگان خواهد خورد، یا یک مصلحت نادرهی که وجود دارد ولی خیلی نادره، این تأثیری در حکم حرمت نمیذاره. فلا یجوز الابقا به مجرد احتمال ترتب المصلحه علی ذلک، ما کون الغالب ترتب المفسده، اگر غالبش ترتب مفسده باشه. و کذالک المصلحه النادره غیر المعتدبا، پس اگر مصلحت نادره معتدم بها بود، این نادره با نادره بالا فرق میکنه، همون ندرتی که قبلا گفتیم، یه ندرتی داریم در مقابل غالبی، یه ندرتی داریم به معنای استفاده کم. استفاده کم گاهی وقتا خودش مصلحت غالب است ولی استفادهش کمه، مثل ادویه جاد که استفادهش خیلی کمه ولی استفاده میفرماد اگر مصلحت کمی باشد که بهش اعتنا نمیشه، یا مصلحت نادره در مقابل غالبه باشه، هر دوش رو میگه. پس اگر مصلحت غالبه بود یا مصلحت کمی بود که بهش اعتنا میشد، یا برای آیندگان خلاصه استفاده معتدم بهداشت، دیگه اینجا اشکالی نداره. بقد تحصل من ذلک، حالا جمع بندیمون اینه که ان حفظ کتب الضلال لا یحرم الا من حیث ترتب مفسدت ضلاله قطعا او احتمالا قریبا. پس این که ما بخواییم تعبدن کتب زلال رو حفظشون رو حرام بکنیم، این درست نیست. صرفا از باب ترتب مفسده قطعی، یا حالا قطعی هم نباشه، حداقل ظن به واقع داشته باشه، ظن قریب به یقین داشته باشه. حالا پس در چهار صورت دیگه حفظ کتب زلال حرمت نداره. فإن لم یکن کذلک، یعنی اگر مفسده قطعی یا قریب به واقع نداشته باشد، یا کانت مفسدتا محققه معارضتون به مصلحت نبو، بله مفسده قطعی دارد اما مصلحت ابقاش قوی تره، یعنی گمراه کننده هست ولی برای آیندگان حفظش خیلی مهمتر. مثل خیلی از علمای ما که اینا رو حفظ میکردن و میدونست احتمالا میدادن که این بعد از این به دست فرزندانشون بیفته و اونها گمراه بشن، ولی نگهداری این ها رو برای آیندگان خیلی مهمه. بله او آرز مفسدت المتوقع مصلحتن اقوا. تو بالایی میفرمودن که مفسدهی که الان داره مفسدش فعلیه و خدمت دارزم مصلحت قوی تری وجود داره. تو دومی میفرماد که مقصدش ممکنه فعلی نباشه، مقصدش هم در آینده است، مثل همین مثالی که زدم، ولی مصلحتش هم در آینده است و مصلحت غیر فعلیش، مصلحت بالقوهش قوی تر، یا معارضه با مصلحت فعلی میکند که مصلحت فعلی اقواست، این مفسده فعلی، یا معارضه میکند مفسده ای در آینده با مصلحت در آینده، او اقرب وقوعا منها، یا اینکه یکی از این دو تا مثلا فعلی باشد یکیش بالقوه باشد، خلاصه یا هیچ کدام، بله، یا اینکه مصلحت از حیث زمان مقدمه بر مفسده باشه، او اقرب وقوعا منها، یعنی الان مصلحتش مفسدش بیشتره ولی الان فایدهش بیشتر، ممکنه 10 سال بعد دیگه فایده نداشته باشه ولی الان فایدهش بیشتر. پس تو دو حالت قبلی حالتی رو گفت که مصلحت، مصلحت فعلیش قوی تره یا مصلحت بالقوهش قوی تره، یا حتی اگه مصلحتش هم قوی تر نیست ولی الان دوران مصلحتشه، ممکن از 10 سال بعد. اینها همه مواردیست که دیگه لازم نیست کتب زلال رو از بین ببریم. مسئله بعدی بحث اجماعی که جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی من چون سابقه این درس رو دیدم و اگر نکته ای جا انداختم که باید توضیح می دادم فردا خدمت بکنم.